مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
شبکه‌های ارتباطی مساجد چیست و چه کارکردهایی میتواند داشته باشد؟ آیا شبکه‌های ارتباطی مساجد کارکردهای ویژه و متمایز از سایر شبکه‌های ارتباطی در کشور دارند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز سلام، وقت شما بخیر. برنامه محراب روشن از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. برنامه‌ای که هدف اون بررسی کارکردهای مختلف مساجد هست که در این هفته ما موضوع ساماندهی شبکه‌های ارتباطی در ترویج فرهنگ و هنر مساجد رو انشالله بررسی خواهیم کرد. امیدوارم که با ما همراه باشید. برنامه محراب روشن تقدیم حضور شما عزیزان میشه. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 یا شماره تلفن 162 یعنی روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما تماس بگیرید و ما رو از نظرات خودتون مطلع بکنید. در این برنامه انشالله به امید خدا من با جناب آقای مرتضی طاهریان معاون ساماندهی و شبکه سازی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد انشالله گفتگو خواهم کرد که خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلام علیکم، وقت عالی بخیر.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم. آقای طاهریان در جایی نوشته اند شبکه‌های ارتباطی مساجد طبق داده‌ها و اطلاعات دریافتی نقش جریان‌سازی در هدایت قشر جوان جامعه داشته است. بنابراین تقویت این شبکه‌های ارتباطی می‌تواند در بلند مدت در کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور مؤثر باشد. بنابراین از ایشان می‌پرسیم سازوکارهای این مهم از طریق کدام راه‌های علمی می‌تواند تحقق یابد؟ جناب آقای طاهریان اگر لطف بفرمایید کارکردهای فرهنگی و هنری مساجد رو برای ما و شنوندگانمون تعریف بکنید که ما بدونیم کارکردهای فرهنگی و هنری مساجد به چه معنایی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک دارم ایام پربرکت ماه مبارک رمضان رو و در آستانه لیالی قدر هستیم. امیدوارم که از برکات این شبها بتوانیم نهایت بهره برداری رو داشته باشیم و از خدا طلب میکنیم، تقاضا میکنیم به احترام این ایام عواقب امور همه هموطنان عزیزمون ختم به خیر بشه و شر ویروس منحوس کرونا از جامعه بشری کوتاه بشه. خب همونطوری که مستحضر هستید یکی از مهمترین مقاطعی که مساجد دارای فعالیت و برنامه‌های متنوعی هستند، خب از دیرهنگام از قدیم الایام ماه مبارک رمضان بوده و معمولاً این ایام در مساجد با یک نشاط و پویایی بسیار خوبی روبرو بودیم. هرچند جهت شیوع ویروس کرونا و همزمانی با موج چهارم فعالیت‌های مساجد خیلی به عبارتی محدود شده و امیدواریم که دهه آخر ماه مبارک رمضان شرایطی فراهم بشه که این به عبارتی این موج هم کنترل بشه هم کاهش پیدا کنه که بتونیم از فضای معنوی مساجد بیشتر استفاده کنیم. ولی خب بر اساس پروتکل ها و اعلامی که شده امکان برگزاری مراسم لیالی قدر در فضای باز به حمدالله در سقف زمانی 2 ساعت فراهمه که انشالله این اتفاق میفته. اما یکی از مهمترین کارکردهای مسجد در ماه مبارک رمضان موضوعات قرآنیه و همیشه جلسات جزخوانی قرآن و جلسات تفسیر قرآن، جلسات عرض کنم که حتی آموزش قرآن در این ایام در مساجد همیشه رونق خاصی داشته. اما خب به جهت این که باز در برگزاری این برنامه ها مختصر محدودیت هایی وجود داره خیلی از عزیزان مسجدی این فضا رو این کار رو بردن در فضای مجازی و عملا استفاده از فضای مجازی همچنان جلسات جزخوانی، جلسات آموزشی قرآن ادامه داره. خب همونطوری که مستحضر هستید، مجموعه ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد یک مجموعه بسیار گسترده و با کارکردهای مختلف و متفاوته. خب طبیعی هم هستش که این کارکردها و به عبارتی فعالیت‌های متنوع عمدتاً حاصل زحمات خود بچه‌های مسجدیه. بچه‌های مسجدی توانمندی‌های مختلفی دارن در حوزه‌های مختلف، اهم از فرهنگی، هنری، اجتماعی، علمی. به همین جهت مجموعه کانون‌های مساجد به اعتبار بچه‌های مسجدی دارای خوب ظرفیت‌های بسیار خوبی هم هست و همچنین دارای یک پراکندگی بسیار خوبی هم هستش. نکته که اینجا بنده باید محضر مبارک شما عرض کنم، طبیعیه با توجه به این پراکندگی که در مجموعه کانون‌های مساجد وجود داره از حیث جغرافیایی و از حیث تنوع در فعالیت‌ها، ما باید شبکه‌های ارتباطی قوی هم داشته باشیم که کانون‌ها هم بتونن با حوزه‌های مسئول در بستان، در شهرستان، در کشور ارتباط برقرار کنن و هم ارتباط بین اونها ایجاد بشه و تقویت بشه. به خاطر همین مجموعه ستاد کانون‌های مساجد با توجه به ضرورت‌های حال حاضر کشور و همچنین بالاخره عصر ارتباطات، از سال 1396 اقدام به راه اندازی پورتال بچه‌های مسجد کرد. خب این پورتال ظرفیت‌های مختلفی داره، جدای اینکه هر کانون برای خودش یک صفحه اختصاصی داره، در صفحه اختصاصیش همه میتونن ببینن که این کانون چه تعداد عضو داره، به عبارتی آدرسش کجا هستش، اخبارش به عبارتی چه اتفاقاتی افتاده که در قالب خبر به عبارتی منعکس کردن و موارد این چنینی. علاوه بر اینها خب هر کدوم از مدیران کانون‌ها هم یک ناحیه کاربری اختصاصی دارن که از اون طریق میتونن به عبارتی ارتباط خودشون رو با مجموعه ستاد کانون‌های مساجد برقرار کنن. اما خب به همینجا ختم نمیشه. ما عملا از سال 1398 رفتیم به سمتی که کانون‌ها بیان گزارشات خودشونم در این سامانه ثبت کنن، به مرور زمان دوره‌های آموزشی رو بتونن شرکت کنن، عرض کنم در مسابقات شرکت کنن. اول در مرحله اول ما لایه خود کانون رو یعنی فعال کردیم، یعنی تلاش کردیم مدیر کانون به اعتبار خود کانون ارتباط با این سامانه رو برقرار کنه. در لایه دوم که سال 1399 ما شاهد بودیم، لایه اعضا هم تقویت شد. جالبه بدانید که این اتفاقات خب همه قبل از جریان کرونا بود و ما سال گذشته که اولین رویداد ملی پایتخت فهمار رو برگزار کردیم، هنوز کشور عزیزمون گرفتار شیوع ویروس کرونا نشده بود و عملا زمانی که ما تو بهمن ماه شروع کرده بودیم دیگه به کارهای داوری و دیگه داشتیم به نهایت میرسید کار، خب با جریان کرونا مواجه شدیم. خب این زیرساختی که فراهم شده بود خوشبختانه دیگه در بعد از جریان کرونا هم به کار آمد. خب بچه ها دیگه حضور فیزیکیشون در مسجد، حضور چهره به چهرهشون بنا به دلایل مختلف شرایط حال حاضر به حداقل رسید. خب الحمدلله این بستر فضای مجازی آماده بود که خط ارتباطی ما با بچه هامون قطع نشه. بنابراین میتونم عرض کنم که خوشبختانه ما طبق آمارهایی هم که در اختیار داریم، حداقلش ارتباط اعضا به نسبت سال 98 چهار برابر شد. سال 99 ما حضور بیشتر اعضا رو در تعاملات خودمون داشتیم. خب این یک بحث کاری، اما خب طبیعیه که به عبارتی کانون‌ها دغدغه‌هایی هم دارن، انتقادی دارن، پیشنهادی دارن. عرض کنم که مثلا نسبت به بعضی از ارزیابی‌هایی که ما در ارتباط با گزارشات یا آثار اونها داشتیم ملاحظه‌ای دارن. خب اونم پیش‌بینی شده، ما کارشناسانی داریم تحت عنوان کارشناسان ارتباطات فهما، اونها میتونن از طریق همین سامانه انتقادشون، پیشنهادشون، اعتراضشون رو، اعتراض مثلا به نوع ارزیابی رو برای ما ارسال کنن. اینجا کارشناسانمون پیگیری میکنن و پاسخ رو به اونها میدن. یه بحث دیگه این تا اینجا عرض کردم، یه بخشش تعاملات به عبارتی فعالیتی بود، یه بخشش تعاملات عرض کنم تعاملات در قالب پیشنهاد و انتقاد و اینها بود، یه بخشی هم کارهای اداری اونهاست. مثلا کانون میخواد به عبارتی مجوزش رو تمدید کنه، مسجدی اصلا میخواد کانون تأسیس کنه. خب الحمدلله این شرایطش هم در سامانه ایجاد شده. ما جالبه بدونید که قبلا میخواستیم یه کانونی مثلا مجوز خودش رو تمدید کنه، یه مراحل بسیار طولانی داشت، باید یه فرمایی رو مثلا میرفتن تحویل میگرفتن، بعدن پر میکردن، دوباره میدادن به اداره شهرستان، از اداره شهرستان به استان، از استان میومد مرکز، مرکز گردش کار میشد. خیلی طولانی و رفت آمدهای مختلف داشت از جهاتی، اما الان کاملا در بستر سامانه عزیزان میتونن هم درخواست، مساجدی دیگه میخوان کانون رو اندازی کنن، درخواستشون رو ثبت کنن، کاملا الکترونیکی پیگیری میشه. و اونا هم که میخوان تمدید کنن به همین شکل. ما الان در یه بازه زمانی بسیار کوتاه، حدود 7 ماه، قریب به 11,000 مجوز الکترونیکی صادر شد. مدیرانمون میتونن به راحتی برن ثبت کنن. ما در یه مدت بسیار کوتاهی حدود 7 ماه 11,000 مجوزمون که نیاز به تمدید داشت و مدیران کانون‌ها اومدن اطلاعات اولیه رو بارگذاری کردن و رفتیم به سمتی که به راحتی نزدیکان بتونن مجوزاشون رو بگیرن و خوشبختانه این اتفاق هم افتاد و به این دستاوردی بود برای مجموعه ستاد. 11,000 مجوز در طول حدود 7 ماه در سراسر کشور بدون حضور فیزیکی، همش از طریق به عبارت سامانه.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید در این بخش گزارشی رو که همکاران محترمم راجع به یک مسجد و یک محل آماده کردن رو با هم بشنویم و در ادامه در خدمتتون باشیم.
بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع راه می‌یابد. مسجدی که یکی از کهن‌ترین بناهای مذهبی ایران است. کشف قسمتی از یک ستون با تزئیناتی منشأ گرفته از قرن 6 میلادی در نقطه شمالی مسجد به ما میگوید که تاریخ بنای مسجد به پیش از ظهور اسلام برمیگردد. مسجد جامع متشکل از یک سلسله بناها و آثار هنری که همه به فرمان پادشاهان، وزرا، فرمانداران، رهبران و زنان ایرانی در دوران پس از اسلام ساخته شدند. این بناها نشان دهنده تغییراتی است که هنر در طول سالیان پیش از رسیدن اسلام به ایران دستخوش آن گردیده است. این مسجد که به نام‌های مسجد جامع باستانی و مسجد جمعه نیز خوانده می‌شود، در بخش قدیمی اصفهان واقع شده و یکی از مهمترین گوهرهای معماری ایران و جهان به شمار می‌رود. و از آنجایی که بخش‌های مختلف بنا هر یک در دوره‌های زمانی متفاوتی ساخته شدند، ساختمان فعلی شبیه به موزه‌ای عظیم است که تغییرات ایجاد شده در سبک‌های معماری ایرانی را به نمایش می‌گذارد. هر بخش از این بنا در دوره زمانی متفاوت ساخته شده و به مدت 2000 سال به ساختار آن افزوده یا از آن کم شده است. و آخرین بار پس از بمباران‌های پی در پی اصفهان طی جنگ ایران و عراق بود که بنا دوباره بازسازی گردید.
اگه اجازه بفرمایید سوال دوم رو از محضرتون بپرسم. جناب آقای طاهریان، نقش شبکه‌های ارتباطی در ترویج و گرایش مردم به ویژه جوانان به کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد چیه؟
در اهمیت و به عبارتی جایگاه فضای مجازی در عصر حاضر هیچ تردیدی وجود نداره و خب الان الحمدلله الان بچهای مسجدی با استفاده از ظرفیت فضای مجازی تونستن ارتباط خیلی خوبی رو با دوستان خودشون با به عبارتی هم مسجدی های خودشون برقرار کنن و حتی مخاطبین عام با محتواهای بسیار خوبی که بر روی شبکه‌های اجتماعی قرار میدن. ما شاهد این هستیم که الحمدلله فضای مجازی حال حاضر بیشتر رنگ و بوی معنویت و مذهب گرفته و این یه بخش مهمش به لطف خدا و همت بچه‌های مسجدیه که ما هم قدردان اونها هستیم.
اما اون چی که الان باید عرض کنم اینه که خب طبیعیه علت این که ما وارد عرصه فضای مجازی شدیم دو دلیل مهم داشت. خب یک دلیل که اقتضاعات روزه، بالاخره باید بپذیریم که بخش مهمی از تعاملات و ارتباطات در بستر فضای مجازی داره اتفاق میفته و مردم هم به عبارتی یک وقت بسیار وسیعی رو در خصوص در ارتباط با فضای مجازی دارن اختصاص میدن.
بله.
پس ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم. نکته بعدی، خب فضای مجازی با همه کارکردهای خوبش یه اشکالاتی هم داره دیگه، اونم اینه که محتواهایی منتشر میشه که بعضن از سند قوی برخوردار نیست یا مبنای درستی نداره یا خدای نکرده کاملا مغایر با اعتقادات و مبانی دینی ما هستش. خب پس به موازات ما وظیفه داریم که از این بستر استفاده کنیم برای انتقال مفاهیم صحیح، مفاهیم صحیحی که برگرفته شده از منابع دینی، مفاهیم صحیح توسط کارشناسان خبره منعکس میشه. ما به خاطر همین یه کاری که امسال به شکل ویژه تر شروع کردیم این بود که محتواهای آموزشی تولید کردیم.
بله.
و بخش هم البته محتواهای آموزشی که آماده بود بر بستر سامانه قرار دادیم.
بله.
و عزیزان کانونی ما می آمدن این دوره ها رو میگذروندن، در رشته های مختلف بود، از بحث‌های هنری بود تا بحث‌های اعتقادی و رسانه‌ای و بعد در آزمون‌ها شرکت می‌کردن که همونطوری که تو بخش قبلی عرض کردم اقبالم استقبال خیلی خوبی بود.
بله.
نسبت به سال 98 ما 4 برابر به عبارتی مشارکت داشتیم.
درسته.
تقریبا با یک افزایش 400% ما مواجه بود.
درسته.
حالا اینجا من یه نکته باید اشاره کنم و این نکته مهمه. ببینید اصل در فعالیت‌های فرهنگی مساجد حضور چهره به چهره.
بله.
اینقدر که تأکید میشه به نماز جماعت، حضور در مسجد، چه در روایات چه در سخنان بزرگان، بالاخره برکت کار مسجد و اثر کار فرهنگی که در حضور در مسجد میشه بهش رسید متفاوت با فضای مجازی. اما چرا ما بردیم توی فضای مجازی؟
بله.
حضورمون رو فعال تر کردیم. خب طبیعه این بخش مهمش اقتضاعات دوره کرونا.
بله.
که نمیتونیم خط ارتباطی خودمون رو با بچه هامون قطع کنیم.
درست.
بنابراین تلاش کردیم با یه محتوای مناسب زمینه جذب بچه ها رو بیشتر فراهم کنیم.
بله.
مدل کار ما هم اینه که الان اگه عزیزی بخواد از برنامه های آموزشی ما استفاده کنه، خب میاد توی سامانه بچه های مسجد عضو میشه، بعد از اون طریق میاد از برنامه های ما استفاده میکنه، یک مسجد و کانونی رو به عنوان کانون مورد علاقه خودش انتخاب میکنه و این خط ارتباطی رو با ما داره. پس بنابراین انشالله بعد از اینکه شرایط کرونا و شیوع این ویروس فروکش کرد، طبیعتا ما همون حضور چهره به چهره رو مورد تأکید داریم و حضور در مسجد و اینکه در بچه‌ها در کنار همدیگه کارو ببرن جلو. اما نمیتونیم هم همونطور که عرض کردم از فضای مجازی غافل باشیم و وظیفه داریم که برای این حوزه هم تمهید کنیم که برنامه های اصلی ما به فضل خدا از سال 1400
انشاءالله.
هم دوره های آموزشی تخصصی، هم دوره های آموزشی برای مدیران کانون هامون، همه اینها انشالله در دستور کار قرار داره
به امید خدا. همکاران عزیزم گزارش رو آماده کردن از مساجد جهان که با هم این گزارش رو بشنویم. در ادامه برنامه در خدمتون خواهیم بود.
مسجد الحرام یا مسجد اعظم بزرگترین مسجد جهان اسلام و قبلگاه مسلمانان است. مسجد الحرام در شهر مکه در کشور عربستان سعودی قرار دارد. بنابر آیاتی از قرآن و روایات امامان شیعه، خانه کعبه نخستین و مقدس‌ترین بنا و اولین مسجدی است که بر روی زمین ساخته شده است. بر اساس روایات اسلامی، کعبه را ابتدا حضرت آدم ساخت و سپس حضرت ابراهیم به کمک پسرش اسماعیل تعمیر و بازسازی کرد. کعبه در زمان حضرت محمد و قبل از بعثت بر اساس بنای اولیه حضرت ابراهیم دوباره بازسازی شد. ساختمان کعبه به شکل مربع مستطیل و دارای 4 ضلع است که هر ضلع آن را رکن می نامند. به مجموع 4 ضلع ارکان کعبه می گویند که 3 رکن آن چنین نام دارند: رکن یمشامی و رکن عراقی. ساختمان کعبه 14 متر ارتفاع دارد، طولش 11 و عرضش 10 متر است. بنای کعبه از سنگ‌های سیاه و سختی ساخته شده است که پرده سیاهی بر روی آن قرار دارد. می‌گویند نخستین بار حضرت اسماعیل پرده‌ای بر کعبه کشید. این بنا بخش‌های دیگری هم دارد، همچون حجر الاسود، ملتزم، مستجار، حتیم و حجر اسماعیل. در نزدیکی آن نیز مقام ابراهیم و چاه زمزم واقع شده است.
برنامه محراب روشن تقدیم حضور شما عزیزان میشه که موضوع این هفته ما بررسی نقش و اهمیت شبکه‌های ارتباطی مساجد هست. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب طاهریان هستیم که گفتگوی خودمون رو با ایشون ادامه میدیم. جناب طاهریان، فرمودید که با توجه به شرایط فعلی کشور و عرض کنم خدمت شو بیماری کرونا، فعالیت‌ها رو بیشتر متمرکز کردید در این شبکه‌های ارتباطی و الحمدلله کارهای خوبی هم در این زمینه انجام شده، کارهای آموزشی و شبیه به اون. میزان استقبال مخاطبان هم فرمودید که خیلی خوب بوده. میشه راجع به نحوه عضویت و عرض کنم خدمت شما گزارشی درباره استقبال مخاطبان از بخش‌های مختلف برای ما ارائه بفرمایید؟
بله، عرض کنم که من یه گزارشی محضرتون عرض می‌کنم بر اساس آخرین آمار و اطلاعاتی که ما از سامانه بچه های مسجد داریم. در صورت با استقبال از فعالیت های در سامانه، من جدیدترین آمار رو محضرتون عرض میکنم. این آمار آماریه که همین روزهای اخیر همکارانم بر اساس گزارش های سامانه بچه های مسجد به بنده دادن. یه قلمش که من تو بخش قبلی عرض کردم، قریب به 11,000 مجوز کانون ها به روز شد کاملا بر بستر سامانه. جالبه بدونید که قریب به 400,000 نفر در این سامانه مشارکت داشتن در قالب دوره های آموزشی، برنامه های مختلف. حدود 87% کانون های ما، یعنی ما قریب به 26,000 کانون داریم که حدود 87% اینها آمدن و در این جریان رویداد ملی ایران قوی که من در هفته‌های گذشته توضیحاتی رو خدمتتون عرض کرده بودم مشارکت داشتن. جالبه بدونید که توی این ایام بیش از 5500 ایده به دست ما رسیده از طریق بچه‌های کانون‌ها. بالغ بر 1359 طرح آمده، طرحایی که ناظر فعالیت‌های فرهنگی بوده. قریب به 3,000 نفر در آموزش کتابداران ما شرکت کردند. یه طرحی از تحت عنوان شنبه های کتاب، قریب به 32,400 گزارش از برگزاری طرح شنبه های کتاب به دست ما رسیده. مسابقات کتابخوانی داشتیم که 125,000 نفر تقریبا در این مسابقات کتابخوانی شرکت کردند. بحث خلاصه نویسی کتاب داشتیم که قریب به بیش از 30,000 نفر در این مسابقات شرکت کردن. طرح ملی راهکار داشتیم که از ماه مبارک رمضان و البته قبل از ماه مبارک رمضان با هدف تقویت جریان همدلی و کمک‌های مؤمنانه بود که گزارشاتی که از سطح کانون‌ها از اجرای این طرح به ما رسیده بیش از 36,000 گزارش قانونی به دست ما رسیده. تولیدات چند رسانه‌ای قریب به بیش از 3,700 اثر چند رسانه‌ای به دست ما رسیده که به زودی اینها داوری خواهند شد. اثر تولیدی سرود و همچنین خود اجرای سرود، حالا بعضی ها کاملا تولیدیه، بعضی ها مثلا تقلیدیه، که این خودش قریب به 1,700 اثر به دست ما رسیده از مجموعه کانون‌ها. تو بحث نمایش باز به همین شکل،
بله،
قریب به 660 اثر تولیدی نمایش به دست ما رسیده. باز مجدداً تو حوزه فیلم قریب به 410 اثر تولیدی فیلم به دست ما رسیده. همینطور دیگه تو تولیدات هنرهای ادبی، هنرهای تجسمی حدود 3,800 در حوزه هنرهای تجسمی، حدود 3,000 تا در هنرهای ادبی، در حوزه کسب و کار فرهنگی و همچنین عرض کنم که آشنایی با کارآفرینی، بیش از 30,000 نفر در دوره‌های آشنایی با کارآفرینی ما به عبارتی شرکت کردند. اینا فقط بخشی از آمار ارتباطی بچه‌های کانون‌های ما با مجموعه این سامانه بوده و خب همینطور هم ادامه داره، فعالیت‌ها توی سامانه ادامه داره و عمده عرض کردم تعاملات ما دیگه در حال حاضر با توجه به اقتضاعات کرونا بر بستر فضای مجازی قرار گرفته.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای طاهریان از اینکه در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید و در برنامه ما حاضر شدید. آرزوی موفقیت برای شما و تمامی همکارانتون دارم. ان شاءالله که موفق باشید. خب برنامه محراب روشن رو از رادیو گفتگو شنیدید. موضوع این هفته برنامه ما بررسی نقش و اهمیت شبکه‌های ارتباطی مساجد بود که گفتگوی بنده با جناب آقای طاهریان، معاون ساماندهی و شبکه‌سازی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد رو شنیدید. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
شب شما بخیر هموطنان گرامی. تئاتر عباداتتون قبول باشه انشالله از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. از شما سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بکنید و نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. در انتظار پیشنهادات، انتقادات و نظرات صائب و سازنده شما هموطنان گرامی هستیم. امیدواریم دریغ نکنید. در خدمتون هستیم در ادامه برنامه های این شبکه رادیویی با برنامه بعدی که همکارانمون آماده میشن به بررسی موسیقی در سالی که گذشت بپردازن. با این برنامه تحت